أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين مولانا ابو القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یکی از مسائل مرقوم در رساله های عملیه و فقه ما مسئله اذان و اقامه است. اذان و اقامه مستحب مؤکد است، ولی مرحوم سید یزدی در کتاب موندگارشون عربت الوثقی میگن قول به وجوب هم داریم. در میان فقها کسانی که اذان و اقامه را واجب بدانند قول به وجوب هم داریم، مخصوصا اقامه را باید حتما گفت. بعض مستحبات به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه مقدسه قم گفته بودن که عزاداری از سید شهدا خب جز مستحبات دیگه، واجب که نیست. ایشون فرموده بودن مستحبی است که هزاران واجب در سایه او عمل شده و عمل می شود. مستحبات پاسدار واجبات و این عزای امام حسین علیه السلام از اون پاسدارهایی است که اگه نبود دین رفته بود. و به برکت محرم و صفر و عزاداری های دلهای پاک، عشقهای زلال، درخت اسلام آبیاری شده، رشد کرده، میوه داده، ایجاد انقلاب کرده و این دین رو جهانی کرده، آوازه اش رو در همه عالم همه خیره شدن. این چه دینیه که میتونه مقابل قدرت‌های بزرگ مردمش رو در صحنه حاضر نگه داره. لذا اذان و اقامه از اون مستحباتی است که جنبه شعاری هم دارد. هر دینی برای خودش یک آوازه ای داره و برای ما خداوند منان اذان را و اقامه را جبرئیل برای پیغمبر آورده و کم و زیاد کردنش هم به دست ما نیست. اینکه اون دومی گفت که اگه بگیم حی علی خیر العمل مردم جهاد را ترک میکنن میرن سراغ نماز، پس حی علی خیر العمل رو برداریم. به جاش دیدید در نماز صبح در مکه و مدینه میگن الصلاه خیر من النوم، خیلی اهانت. بالاخره اونا در همین حد هستن. اجمالا اذان و اقامه هم بعد شعاری داره و هم جایگاه خاص عبادی و دلی داره. این آماده سازی برای نماز هست. حالا فواید اذان و اقامه باشد در جای خودش، یکی دو تا مسئله فقهی در این جهت میخوام خدمتتون تقدیم بدارم. نکته اول اینه که اذان دو نوعه. یک اذان اعلام است که وقتی وقت ظهر میرسه، مغرب حلول میکنه، طلوع فجر میشه، مستحب است مؤذن در مأذنه اذان بگوید تا بندگان خدا متوجه بشن وقت مهمانی خدا رسیده و خدا چشم به راه شماست که برید با او ملاقات کنید، نماز بخوانید، صفا کنید با خدای خودتون. این اذان اعلام است، وقتش هم اول وقته. همین که زوال آفتاب شد، ظهر واقعی شد، باید اذان گفته بشه. مغرب هم همینجور، طلوع فجر هم همینجور. یکی اذان نمازه. اذان نماز مقید به وقت نیست. شما هر وقت بخواید نماز واجب یومیه را بخوانید، باید اذان بگویید و اقامه. اذان به منزله نفخه صور اول است و اقامه به منزله نفخه صور دوم است که جناب اسرافیل با یک صوری همه میمیرند. وقتی هیچ نفس کشی نبود، با یک صوری همه زنده میشوند. از آن اقامه این حالت رو داره. برای نماز اینقدر اهمیت دارد که اگر حواسمون نبود، بدون اذان، بدون اقامه، تکبیرات احرام گفتیم، وارد نماز شدیم، یادمون اومد که اذان اقامه نگفتیم. میگن نماز تو بشکن، اذان اقامه رو بگو، بعد بقیه نمازت رو ادامه بده. در چند مورد هم اذان تأثیر داره و جزء مستحباته. یکی اذان به گوش، اذان به اقامه به گوش نوزاد گفته شود. این خیلی جزء مستحبات. پیغمبر خدا هم به گوش امام حسن، امام حسین، حضرت زینب خودشون اذان گفتن و در گوش چپ هم اقامه گفتن. یکی وقتی که آدم میترسه اذان بگه، خدای متعال اون ترس رو ازش زائل میکنه. یکی وقتی اخلاق کسی تند شده، یا آدم خودش خلقش تنگ شده داره بد اخلاقی میکنه، یا کسی به شما داره بد اخلاقی میکنه، تو گوشش اذان بگید. کسی که به طور طبیعی دیگه نمیتونه بر اعصابش مسلط بشه و تندی میکنه، مستحب است تو گوشش اذان گفته شود. و دیگر اینکه اگر مرکبی چموشی میکنه، میگن اونجا هم اذان بگیم خوبه. من این رو ندیدم، ولی پشت سر مسافر هم، پدر مرحوم ما وقتی ما حرکت میکردیم پشت سر ما اذان میگفتند. اینا جزء مواردی است که اذان تأثیر داره در موقع بد اخلاقی، در موقع ترس، در موقع ترس از بنی جان، امثال اینا. مرحوم آقای بهجت میفرمودن که اذان بلند بگید. حالا یه وقت داشتم یه داستانی در ارتباط با تأثیر اذان در صاحب اولاد شدن، که حالا انشاءالله اگه عمری داشتم و یه وقتی هم جمعتون رو جمع دیدیم، اونجا من داستان رو خواهیم گفت. جهت رضایت قلب شریف صاحبمون، اعتلاء درجات امام شهیدمون که آخرین وداع رو مردم دارن و دلشون با او می رود، به جهت قبولی این مجلس، اخلاص گوینده، تقرب همه شنونده ها، صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که حضرت سید الشهدا علیه السلام به کربلا آمدند. این عظمت خامس آل عبا به کربلا عللی داشت که این امر را برای حضرت سید الشهدا به عنوان یک رسالت مشخص کرد. و اگر شرایط امام حسین برای هر کسی که امام باشه یا نایب الامام باشه ایجاد تکلیف میکند تا برای جبهه توحید، برای جریان شیعه با تشکیل حکومت اقتدار بیافرینند. آدمی که حکومت نداره، جمعی که پایگاه حکومتی نداره، همیشه در حال توسری خوردنه. حکومت حرف اول رو میزنه. حکومت اینقدر نقش دارد که در طول تاریخ شیعه که حکومت نداشت انواع مشکلات، گناهان بزرگ، قتل‌ها اتفاق افتاد و علمای بزرگ ما چون بصیرت نداشتن هیچ کاری نتونستن بکنن. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، خیلی بزرگی آقای بروجردی، ماها نشناختیم بزرگانمون رو. آیت الله عظما بروجردی هم زعامت و ریاستش در اون روز جهان تشیع متعین بود، رهبری به عهده ایشون بود، تا جایی که امام اطاعت از ایشون رو با اینکه خودش مجتهد بود، عارف بود، ولی در مسائل اجتماعی سیاسی هر چیزی آقای بروجردی میگفت رو حرف آقای بروجردی امام و سایر مراجع ما هیچ حرفی نمیزدن. مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان که هم در فقاهت مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا فرمودند آقای طباطبایی از نظر فقاهت کم از آقای خویی نداشت. آقای خویی در فقه سرآمد بود، کم نظیر بود. آقای بهجت فرمودند آقای طباطبایی کم از آقای خویی نداشت. و آقای طباطبایی جز کسانی است که به قله رسیده، فانی در امام زمان بوده، جز کسانی است که امام نیست، اسمت امامت ندارد، ولی اون چرا که یک انسان میتونه تالی تل به امام زمان خودش باشه آقای طباطبایی بود. ولی وقتی مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه برایشون پیغام داده بود درس فلسفه را شما ادامه ندید در حوزه قم، در فضای حوزه فلسفه مشتری نداشت و بعضی از فقها هم به شدت مقابله می کردند. برای ملاحظه افکار عمومی مرحوم آقای بروجردی پیام فرستادند به علامه طباطبایی که این درس را تعطیل کن. مرحوم آقای طباطبایی یک پیامی فرستاده بودند، یک نامه مؤدبانه، و در اون نامه مرقوم فرموده بودند من وقتی وارد حوزه قم شدم دیدم حوزه چهار مشکل جدی دارد که کسی اقدام نکرده برای رفع این مشکلات. یکی این که انس حوزویان با قرآن کمه، درس تفسیری وجود نداره، فقه میخونن، اصول میخونن، فعل جمله کلام میخونن، ولی کاری به قرآن ندارن. لذا تصمیم گرفتم بازار قرآن را در حوزه علمیه رواج بدم. دوم، روی اخلاق کار نمیشه، درس میخونن ولی در تربیت عبد صالح خدا کار نمی شود. تصمیم گرفتم در این سنگر هم کاری از من ساخته باشد آدم تربیت کنم، بنده صالح خدا تربیت کنم. لذا در حوزه قم در اون زمان درس اخلاق نبود، درس معنویت نبود، همین درس های روتین حوزوی بوده، ادبیات بوده، منطق بوده، اصول بوده، فقه بوده و معانی بیان بوده و امثال اینها. ولی اخلاق به عنوان یه چیزی که حوزه لازم داره، باید طلبه ها اخلاقی بشن، متخلق بشن، این نبوده. کما اینکه در جامعه ما هم این خلا وجود داره. بشر نیاز دارد به معنویت، نیاز دارد به یادآوری. و ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، خدا داره دستور میده پیامبر من این دلها رو تکون بده، تذکر بده که وقتی بیاد میاری قیامت را خدا را، برای مردم نافع قرار میگیره، مردم بهره میبرن از این تذکرات موعظه‌ای، معرفتی، اخلاقی. فذکر. مرحوم آقای طباطبایی گفته بودن که حوزه های علمیه در این جهت خلع دارن. و نکته سوم، در شکوفای عقل کار نمیشه، فقیه میشن ولی حکیم نمیشن. و در این چهار حوزه من بنا دارم وارد معرکه بشم و از خدا کمک بخوام. بر خودم واجب میدونم این کارا رو بکنم. و این که میگم بر خودم واجب میدونم، همه اون چرا که شما در مبانی فتواتون دیدید و فتوا میدید، منم همه اینا رو بلدم و دیدم، یعنی مجتهدم، صاحب نظرم. اما اگر شما آقای بروجردی به عنوان حاکم اسلامی، زعیم شیعه حکم کنید، با اینکه مجتهدم تبعیت میکنم. و اگر حکم نکنید، در فضای حوزم اجازه نداشته باشم، میرم در علی آباد اطراف تهران، اونجا میشینم که تانی طالب باشن میان اونجا در این عرصه. اینقدر این مسئله حکومت مهم است که حتی یک مجتهدی در حد مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف میگن که اگر حکم تو باشد، من خلاف نظر فقهی خودم حکم حکومتی جز سرنوشت سازترین مؤلفه های قدرت شیعه است. حاکم اسلامی که به جای امام زمان ارواح نافدا زمام جریان شیعه را به دست میگیره، باید قدرت داشته باشه، باید حرفش حکمش نافذ باشه. حالا این آقای بروجردی رهبر بود ولی حکومت که نداشت، دولت که نداشت، نیروی نظامی و دفاعی که نداشت. لذا مرحوم آقای بروجردی با همه اون قدرتی که داشت، یک شراب فروشی رو نتونست تعطیل بکنه. در زمان آقای بروجردی شراب فروشی ها در تهران شاید از مساجد بیشتر رونق داشتن، نتونست جمع کنه. این شهر نو تهران رو نتونست تعطیل بکنه. قدرت نیست، با موعظه که کسی راه نمیفته. بله، دلهای پاکی هستن، میان پای منبر حرف میشنون، میرن نماز میخونن، احیانا در اخلاقشون تأثیر میگذاره، ولی در مواقع خاص قدرت نباشه، آدمای دغل کار خودشون رو میکنن، گوششون هم به حدیث و قرآن و اینا بدهکار نیست. هوا و هوس این حرفا سرش نمیشه. اینه که تشکیل قدرت از شؤون انبیاست. تمام انبیا اقدام کردن که حکومت تشکیل بدن. برخی از اینها توفیق پیدا کردن با عنایت الهی، مثل جناب سلیمان، مثل جناب داوود، مثل جناب عرض می شود به حضور شما که بعضی دیگه از انبیا اینا حکومت تشکیل دادن. حضرت موسی بعد از غرق شدن فرعون، زمام امور در دستشون بود. تعدادی از انبیا در زمانهای سلف، حضرت ابراهیم هم قشون تجهیز کرد، به جنگ اقدام کرد، جهاد کرد، لوط پیغمبر را در یک جنگی از دست افراد ظالم نجات داد. انبیا تا اونجایی که مردم باشون همراهی کردن حکومت تشکیل دادن، تا در سایه حکومت آدمای ناحسابی رو سر جاش بنشونن، یه عده گوشمالی میخوان. لذا قرآن کریم در سوره مبارکه حدید فرمود که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. یکی از اهداف متوسط همه پیغمبرا اینه که جامعه را در مسیری حرکت بدن که مردم همه علاقه داشته باشن، قیام کنن به قسط، همه عادل باشن و هم جامعه را به عدالت سوق بدن. اصلا انبیا یکی از حکمت‌های بعثتشون از جانب خدا اینه که بشر را در فضای قسط و عدل قرار بدن، ظلم برچیده بشود. و برچیده کردن ظلم بدون قدرت عملی نیست. لذا پیغمبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 13 سال در مکه مکرمه با خون جگر آدم ساخت، با مردم مدینه مرتبط شد، از اونها تشکیلاتی قول گرفت، بعد آمدن در مدینه حکومت تشکیل دادن. اولین کار پیغمبر تشکیل حکومت بود، 10 سال حکومت کردن و با جریان غدیر بنا بود این حکومت بعد از پیغمبر به دست امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام باشه، که مردم همراهی نکردن، در غدیر بیعت کردن. 120,000 حاجی به نمایندگی از همه مسلمان ها بیعت کردن و همه حاجی ها مأمور شدن و پیغمبر همه شیعه را مأمور کرده تا دامنه قیامت که مبلغ غدیر باشید، نه به عنوان یک حادثه تاریخی، به عنوان یک جریان عزت ساز، قدرت آفرین، بدون احتزاز پرچم ولایت علوی، بدون تشکیل حکومت عدل، عمل به احکام اسلامی، امر به معروف نهی از منکر، یه شوخی بیشتر نیست. کی گوش میکنه به حرفای شما؟ آدم ها دنبال هوای خودشون، حفظ خودشون هستن، شیاد ها گول میزنن، فریب میزنن. این حکومتی که میتونه فرهنگ ساز باشه، مدارس تشکیل بده، دانشگاه ها رو با علوم اسلامی منور بکنه، تربیت دینی داشته باشه، حکومت نداشته باشید، نمیتونید قدرت داشته باشید. امروز اگر شما در دنیا ابرقدرت به حساب میایید، والله به برکت قدیر امیرالمومنینه، والله به برکت قیام امام و همراهی شما و شهیدانتون که آمدید بیعت کردید، گفتید ما هستیم، جلو گلوله ها ایستادی، جلو تانک های شاه در 26 بهمن سال 57، اون وقت مردم جلو این تانک ها آمدن، خواستن جانشون رو بدن و خون بر شمشیر پیروز شد، امام موفق شد حکومت اسلامی تشکیل بده. حکومت اسلامی، حاکم اسلامی بود، ولی دولت اسلامی تا کنون اون گونه که باید تشکیل نشده و الا زمینه درست میکرد که امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن. در این زمینه حضرت سید الشهدا مانند همه انبیا زمینه را آماده دید، به نامه های متقاضیان و تشنگان حکومت حسینی لبیک گفت، نماینده فرستاد، بعدم خودش با زن و بچه آمد که حکومت اسلامی تشکیل بده. وجود نازنین امیرالمومنین، خطبه شقشقیه‌شون، دومین خطبه نهج البلاغه سید رضی رضوان الله تعالی علیه، اونجا حضرت می‌فرمایند که من نسبت به حکومت، من قطب بودم، لقد تقمصها ابن ابی قحافه، پسر ابی قحافه این لباس خلافت را به تنش کرد، در حالی که حکومت با قطب بودن من حکومت میشه. و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرخا. امام قطب است، قطب دایره امکان امام زمانه، قلب ممکنات امام زمانه، اونی که در تکوین قطب است و گردش عالم دور اوست، او باید پرچم را به دست بگیره. او قدرت الهی در وجودش هست، او حکمت الهی در دلش هست، او علم حق تعالی. وجود امام آینه علم خداست، وجود امام کانون قدرت پروردگار متعال است، می جوشد. اگر امام از جانب خدا که قطب است، قلب است، محور است، لنگر زمین و آسمان است، گردش موجودات متحرک حول کعبه وجود اوست. مثل الامام مثل الکعبه، یعطا ولا یعطی. فرمود مثل امام وقتی از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن چرا شما قیام نکردید، فرمودن مثل من مثل کعبه است، مردم باید سراغ کعبه بیان، مردم باید دور کعبه طواف بکنن، کعبه که نمیره سراغ مردم. مردم اگر این بلوغ رو پیدا کردن، خواستن سالم زندگی کنن، خواستن آرام زندگی کنن، خواستن ظلم در جامعهشون نباشه، آتش پیدا کردن، سراغ کعبه سعادت رو میگیرن. قبله امیرالمومنینه، قبله نما شریعت است، قبله علی هست، قطب علی هست، مرکز علی هست، محور علی هست، اول علی هست، آخر علی هست، ظاهر علی هست، باطن علی هست. لذا فرمود و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. قطب عالم امیرالمومنینه که بی بی ما صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون جملات قشنگش از امیرالمومنین به قطب الاقطاب یاد میکنه، نه قطب عالمه. هر قطب شما در عالم پیدا کنید، قطب بودنش مال اینه که دور علی میچرخه. اون چه خوبان همه دارن، علی تنها داره. به امروز امام زمان ما همون علیه، هرچه علی دارد امام زمان ما اون رو به ارث برده است. خب از فردا دیگه ملت ما آماده یک حماسه عظیم و یک اجتماع عزت ساز و یک نقطه عطفی در تاریخ بشریت هستند. من یه نکته ای رو دلی میگویم. در مشهد مقدس از این رجال الغیب کم و بیش پیدا میشن و سایه امام رضا اونجا سایه خاصیه. بعض اهل باطن در اونجا همیشه بودن و الان هم هستن. یکی از افراد صاحب باطن یه فردی بود به نام آقای مولوی قندهاری، مال افغانستان بود، مال قندهار بود، ولی علمای ما می رفتن جلوش زانو می زدن، تعینی هم نداشت. ما هم توفیق پیدا کردیم ایشون رو زیارت کردیم. یکی از ویژگی هاش این بود که در عمرش با این که مجاور امام رضا بود، عاشق امام رضا بود، کبوتر حرم امام رضا بود، در صحن مقدس یک بارم با کفش نیومد. فخ لعن علیک انک بالواد المقدس طبا، با پای پیاده با پای برهنه تو صحن مقدس میومد. دوم با اینکه عالم بود، عالم شناخته شده بود، مرید فراوان داشت، دل شده فراوان داشت، با این حال هر ماه در یک فرصت میآمد توالت ها سرویس های بهداشتی حرم امام رضا رو قرق می کرد، خودش تک تک این چشمه ها رو شستشو می کرد، تمیز می کرد، می اومد بیرون. و این بنده صالح خدا اهل اوراد بود، از کار بود، شاگردانی داشت که همشون هم از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. ما یه وقتی در حرم متعرضت رضا علیه السلام یه توسلی کرده بودیم و بعد از اون توسل تو مسجد مرحوم آقای مروادی که الان مسجد ملا حیدر پسرش هم همونجا نماز میخونه، اونجا من مشغول نماز شدم. بعد از نماز یه جوانی آمد مقابل من زانو زد و احترام کرد. به من گفت فلانی یه چیزی واقعی برای من اتفاق افتاد، الان که اینجا شما رو دیدم به خاطر روزه هایی که فراوان پای منبرت گریه کردم تو دلم افتاد بیام به شما بگم. آمد به من این حکایت رو نقل کرد. گفت وقتی مرحوم آقای مولوی قندهاری از دنیا رفت، من مطمئن بودم در تشییع جنازه مولوی قندهاری نمیشه امام زمان حضور نداشته باشه، یقینا در تشییع حضرت شرکت میکنه. لذا در این امر تشییع که تشییع مؤمن، هر کسی از مؤمن تشییع جنازه میکنه، خدا همه گناهانش رو در این تشییع میبخشه. خیلی تشییع جنازه جز مستحبات دارای نور هست. گفت من یقین داشتم که امام زمان تو این تشییع جنازه آقای مولوی قندهاری حضور داره. با این امید که ما هم دستمون به دامنش برسد، من از ابتدا با جنازه حرکت کردم، ولی حواسم به اطرافم بود، یعنی میشه من آقا را در این تشییع ببینم. بالاخره مسیر رو طی کردند و اومدن وارد صحن مطهر شدند. تا اونجا دیدم هیچ خبری نیست. به اونجا که رسیدم شروع کردم خودم رو سرزنش کردن، با خودم دعوا کردن، بی حیا، بی معرفت، تو کی هستی که توقع داری امام زمان که پس پرده غیبت تامه است تو رو ببینی؟ چشم تو که لیاقت نداره، تو که لیاقت نداری، تو کجا، آقا کجا؟ میگه میشه همچی چیزی که مثل توی توقع داشته باشه؟ میگه همین که خودم از خودم بد اومد، خودم رو شکندم. خوش به حال کسانی که بلدن نفس امارشون رو زیر پا بذارن و این انانیت را از خودشون دور کنن. میگه همین که حالت خجالتی حیا برام پیش اومد، با چه روی حیا نمی کنی؟ تو اگه باب زبان رو ببینی با چه روی مخوای آقا رو ببینی؟ تو این حالت بودم، دیدم یک صدای دلنشینی تو گوشم زمزمه کرد، میخوای امام زمان رو ببینی؟ میخواهی امام زمان رو ببینی؟ بار سوم چشمم باز کردم، دیدم وجود نازنین حضرت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میگه وقتی دقت کردم دیدم حضرت مثل کوکب دری با قدر سروی که از همه این تشییع کننده ها یک سر گردن بلندتر بودن، و نگاه کردم به جمال دلارایشون، دیدم موهای سرشون از زیر عمامه تا بناگوش آمده است و محاسن شریفشون پرپش بود و یک موی سفید در سر مبارکشون یا محاسنشون من ندیدم. لا حول ولا قوت الا بالله. باز در تشییع جنازه مرحوم آیت الله آقای محمد رضای گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف در قم یه آقایی بود، از طلحا بود، تهران هم زیاد می آمد، به نام آقای لطیفی. این صالحین قم معتقد بودند که ایشون تشرف به محضر حضرت پیدا می کنند. ایشون می گفت در تشییع جنازه مرحوم آقای گلپایگانی امام زمان حضور داشت، ولی باز اون برای ما اینقدر قطعیت نداشت. مرحوم آقای بهجت اعلی الله مقامه فرموده بودند حضرت در تشییع جنازه آقای گلپایگانی حضور داشت. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه امام شهید رو میخواید تشییع کنید، از حالا خودتون رو پاک کنید. به خدا اگر انسان پاک باشه امام سراغش رو میگیره. لا یمسه الا المطهرون. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. همت بلند دارید. خیلی امید هست که در تشییع جنازه این شهید این بلاکش دوران برای احیای دین، این مهربان امت، این قدرت آفرین مردم شریف ما، آقاشون امام زمان دنبال جنازشون باشد. انشاءالله سعی کنیم که با این دید بریم تشییع جنازه. غسل بکنید، غسل بکنید، در هر غسلی که میکنید چند تا نیت بکنید. یکی این که غسل توبه، هر موقع زیر دوش میرید غسل توبه بکنید، از همه خوبیامون هم توبه کنید. به خدا خوبیای ما به درد بخوره. من مثلا بهتر از نماز که ما نداریم، نماز ما نمازه، کدوم عمل خیر رو ما بدون ریا انجام دادیم؟ کدوم عمل من قبول شده نمره آورده؟ نمیدونیم که از همه اعمال بود باید عذرخواهی بکنیم. توبه، غسل توبه. دوم غسل زیارت امام عصر ارواح نافدا، نیت بکنید غسل زیارت امام زمان ارواح نافدا. سوم غسل نشاط در عبادت داشته باشید که انشاءالله عبادت هاتون رو با حال و با حضور انجام بدید. آقا جان ما دل داریم، گرچه سیه روی شدم غلام تو هستم، خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ در این عصر جمعه ساعت استجابت دعا میخوام برای آقا جانتون، برای آقا جانم، صاحب ماتم، صاحب عالم، صاحب مجلس، امام زمانم، روزه جانسوز عموی شش ماهشون، بابا لبای جمال، حضرت علی اصغر رو بخونم، سید حیدر حلی عاشق امام زمان بود، خیلی چلان تدارک دید، چلان نشین شد، خیلی زور زد که یه بار امامش رو ببینه. بالاخره دید نه، مثل این که محبت یه طرف هست، دلش شکست، گفت شعر میگم میرم شکایتش رو به امام حسین میکنم، من که دلم آب شده، او به ما هیچ نگاهی نمی کنه، تحویلمون نمیگیره. شعر گفتم، از حله بیرون اومدم به طرف کربلا، تو مسیر دیدم یه سید بزرگوار نورانی جلیل القدری به من رسید، فرمود سلام علیک سید حیدر. دیدم اسمم و بلده، آشناست، خیلی راحت سلام بکنه با اسم، جواب سلام دادم. فرمودن سید حیدر کجا میری؟ عرض کردم آقا جان کربلا میرم. یا بقیت الله، دلم هم کربلا. یا فرمودم برای چی کربلا میری؟ عرض کردم اشعاری گفتم میخوام ببرم برای سید شهدا بخونم. فرمود شعراتو برای خودم بخون. شروع کردم به قرائت شعرها تا رسیدم به اینجا و حیث الحسعترا تجیع و فجیعتون به امض من ها ذل فجیعه حیث الحسین و به کربلا تخمت ظلوعو. آقا خطاب امام زمانه، آقا منتظری دیگه مصیبتی بالاتر از این واقع بشه؟ کدوم مصیبت؟ این که سید الشهدا زیر زمزم و استخوناش له شد، تهنت ظلو. دیدم عشقهای مبارکشون بر صورتشون جاریه. بعد مصرع دوم که گفتم گویا طاقت آقا دیدم داره طاق میشه و رضی اوهو به دم الورید مخضب. شیرخارو رضی یعنی بچه ای که شیر میخوره، هنوز از شیر نگرفتن. و رضی اوهو شیرخارو به دم الورید، شهرگاش با تیر قطع شد، خون پاشید، با خون خودش قنداقش رنگین شد. میگه به اینجا که رسیدم دیدم حضرت صداشون بلند شد، سده در بس دیگه. اما یه روزه ایم خود حضرت سید شهدا برای شما شیعیان خونده، دختر نازنینش پیام امام حسین رو از حلقوم بریده به ما رسونده. میگه وقتی روی جنازه بابا بودم از حلقومش یعنی از حلقوم مبارکش شنیدم، فرمود شیعتی ما انشربتم ما از فذكروني او سمعتم بشهيد او غريب فاطلبوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني. ان استنصار امام حسين بداد حسين برسيد. شيعان من كاش روز عاشوراء بودید در کربلا، لیتکم بیام آشورا همه تون بودید و این منظره دیدنی بود. نگاه می کردید می دیدید بچه‌مو رو دستم گرفتم. لیتکم بیام آشورا جمعیت تزرونی. کیف است از خیل تفلی، چگونه دارم درخواست میکنم بی بچم آبی بدید. فعبو ان یرحمونی، نمیگه به بچه رحم نکردن، میگن به باباش رحم نکردن. این گلو نبود که تیر خورد، این قلب حسین بود تیر خورد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. به عظمت حضرت علی اصغر باب الحوائج امام زمانمون رو برسان. خدایا شوق انتظار بیقراری دیدن و ظهور به ما مرحمت بفرما. خدایا این مردم علی اصغری ما را، این مردم ولایی ما را، این مردم صاحب دل ما را، این مردم به پاکاسته و مبعوض ما را، به آبروی حضرت علی اصغر و به داغ دل امام حسین در فراق این نوگلش قسمت میدم، به امام زمانشون برسان. خدایا همه گره ها را به دست کوچیک این باب الحوائج باز بگردان. گناهان ما را از سایه به خون مقدس یلوی علی اصغر همه گناهان ما را به بخش را بیاورد. پدران مادران حقداران جوان سفر کرده ما از سایه به برکت حضرت سید الشهدا روح و ریحانی بر ارواحشون نازل بفرمان. امام راحل ما را با امیر المؤمنین مشهور و امام شهید ما را شفیع شهدا در پرتو شفاعت حضرت سید الشهدا سفره شفاعت گسترده ای به ایشان مرحمت بفرما. سایه رهبر خوبمون رو مستدام بدار. این الفت، این اتحاد، این اجتماعات نورانی رو از ما زوال نیاور. خیر و برکت به زندگی هامون نازل بفرما. جوان هامون رو به این باب الحوائج قسمت میدم به سامان برسان. جهت حسن عاقبتمون نوای یا حسین داشته باشید. یا حسین.